وعقل يعقل الحركة الكلية فيريدها، ثم يعقل انتقالا من حد الى حد. ممکن است که این محرک قوه عاقله باشد، قوه عاقله در درجه اول حرکت کلی را درک میکند و اراده میکند و به دنبال حرکت کلی و اراده حرکت کلی حرکات جزئیه را ارادات جزئیه دارد. فیجوز اذن ان یتوهم وجود عقل که یعقل حرکت کلیته و یریدها به اراده کلی. عقل نظریش ادراک حرکت کلی می کند، عقل عملیش هم اراده اون حرکت را در سطح کلی می پروراند. ثم یعقل انتقالا من حد الى حد، این انتقالات جزئیه را علی الوجه کلی ادراک می کند. سپس به یعقل تلک الحرکات و وجودها به نوع معقول علی ما اوضحناه، اون حرکت در حیطه ادراک وجود عقلی را می یابد و در حیطه خارج وجود خارجی را می یابد. یعنی این شیء که شأنیت وجود دارد حالا وجودشی دریافت می کند. الان این شیء در خارج می تواند حرکت کند، این کار خواهد از این صفحه به این صفحه. اول ادراک هر حرکت این کاغذ از این صفحه به این صفحه ادراک می شود، بعد اراده می شود، ثم یأخذ این حرکت وجود خود را از این محل به محل دیگر از اون مبدأ دریافت می کند.
انتقالا من حد الى حد، باید این بنابراین باشد وجود ما،
بله،
من حد الى حد،
بله،
و یأخذ سلک حرکات وجود ما دیگر، نه اینکه وجود ما
حدود علمی رو یا حدود خارجی.
همین یکی هر روز انتقال من حد الى حد مسئول از حدود حد چیه؟
اون حدود علمی،
اون یعنی دوی دیگه.
بعد از حدود علمی حدود عینی شده میشه حدود خارجی. اول تأکل کلی، بعد تأکلات جزئیه، بعد ایجاده. و یا حدود تلکل حرکات و وجودها به نوع معبود الان موضوع.
البته این مطلب که فی نفس مورد قبول نیست که این یه امر کلی رو بفهمیم و جزئی ایجاد بکنیم.
حالا این اشکال که اگر محرک سما عقلی این چنین باشد چه داره؟ و این رو رد میکنم. این به عنوان قدیم که من یه توهم هست، این رو الان رد میکنم. علا ما اوزهناهو و علا ما من شعننا انو برهن علی، که یا من شعنه ها انو برهنه لد یا من شعنه نا انو برهنه لد، یک قسمت از این عبارت ها را در نجات بهتر میبینید. برای این نجات گرچه مختصر است، اما اینجا به تفصیل در نجات آمده بدون کم و زیاد، و حسب بندی نجات هم از شفا گویاتر است. یعنی اگر دو مطلب در یک فصل در شفا آمده، در نجات این دو مطلب در دو فصل آمده. اون چه که در فصل پیشین گذشت در نجات در ضمن چند فصل بیان کرده. اینها این عبارت ها به تمام ها در نجات هست. ان نبرهن علیه من ان حرکتن من کذا الى کذا، از شرق به غرب است، در این فاصله است. حرکت از فرونجا تا فرونجا، آغازش از جفرون جزء دائره است تا فرون جزء دائره است. ما وقتی که میخوام برهان اقام کنیم اول این کار میکنیم، فنعین مبدا ما کلیگن از چند الى طرف آخر کلیگن فرق به مقدار ما مرسومن، که چند درجه هست اون هم کلیگن. اگر مبدا شرق است، منتها غرب است، درجات 180 هست و امثال ذلك، همه اینا به عنوان معانی کلیه و حدود کلیه تفسیر می شود. فنعین مبدا ما کلیجن الى طرف آخر کلیجن به مقدار ما مرسوم کلیجن، و كذلك از اونجا به ربع دیگر و از اون ربع به ربع دیگر، این ارباع چهارگانه دائره را تعیین عقلی می کنیم حتی تفن دائره، تا این دائره 360 درجهش تمام شد. پس بنابراین منافاتی ندارد که اون مبدع عاقل باشد، وجود عقلی داشته باشد و حرکت سما را به طور مستدیر به عهده بگیرد. فلا یبعد ان یتوهم ان تجدد الحرکه تبع تجدد هذا المعبود. پس سما یه وجود عقلی دارد، به وسیله اون وجود عقلی حرکت می کند، نه وجود نفسی. این توهم فنقولو همونطوری که حرکت مستدیر نمیتواند طبیعی باشد، فنقولو ولا على هذه السبيل يمكن ان يتم امر حركه المستمره. عبارت اولا در نجات هم هست، اینجا هم آمده که فنقول اولا على هذه السبيل يمكن. این به نحوه سؤال دیگه نیست، این جواب اون تبهمه. بنابراین اون چی که در بعضی از نسخ شفا آمده که ولا على هذه السبيل که جواب تبهم باشد، خیر الحق باشه، ولی شفا و نجات عبارتشون اولا علا حاضر سبیل است. فنقولو ولا علا حاضر سبیل یمکنو انجتم امر حرکت مستدیره، چون حرکت مستدیره را گفتن طبیعی نمیتواند باشد، چه اینکه حرکت مستدیره را اراده عقلی نمیتواند اداره کند. پس همونطوری که قبلا گذشت امر حرکت مستدیر را طبیعت به عهده نمیگیرد، میگوییم عقل هم نمیتواند به عهده بگیرد، بلکه نفس است که متعهد میشود. فنقولو ولا علی هذه السبیل یمکن ان یتم امر حرکت مستدیر. چرا؟ برای اینکه بالاخره کلی به ما انه کلی نسبتش به همه اجزا علی الثلاث، چگونه از یک ادراک کلی ادراکات جزئی و از یک اراده کلی ارادات جزئی نشأت می‌گیرد. اون موجودی که به طبیعت ارتباط دارد از راه احساس شرایط طبیعی ایجاد می‌کند که اول این جزء را ببیند و این جزء را پی کند، بعد جزء دوم و هکذا. اونچه که به بدنش نزدیکتر است، اونچه که به ابزار کارش نزدیکتر است، اونچه که با امکاناتش مناسبتر است، راه است. اما اگه یک موجودی مجرد محض خواست بدنه این کار را حرکت بده، نسبت این موجود مجرد به جمیع اوزا عرصت است، به جمیع احیات عرصت است، به جمیع اجزا و حالات عرصت است، این کدام حرکت را آغاز کند؟ از کجا شروع کند؟ چه نه شروع کند؟ کجا بوت بشود؟ کجا محور بشود؟ استوا باشد؟ کجا تون دارد؟ کجا کون دارد؟ چون همه این شعون نسبت این مجرد عرض است. ولی اگر این مجرد یک بدنی هم داشت که با ابزار کار میکرد، یعنی نفس بود نه عرض، چون این ابزار بدن با هر جزئی علت توانست با بعضی از اجزا اقرب است، با بعضی از اجزا علت توانست نسبت بعضی نزدیک است نسبت بعضی دور، امکانات را با این ابزار می‌سنجد. حتی هم بیش رو انسانی که بخواهد علمی فراهم بکند، این اگر عاقل محض باشد، نسبتش به همه کتب و همه مدارس و همه مباحث علت توانست. اما وقتی که بدن داشته باشد با ابزار می‌خواد کار کند، میاد به این که من اگر بخواهم اون مدرسه برم، اول باید از این کوچه شروع بکنم و با این مسیر خودم رو مقصد برسونم. و تحصیل که یک موجود مجرد عقلی جز ادراک عقلی در عقل نظری و جز اراده عقلی در عقل عملی چیز دیگر از اون نشأت نمی‌گیرد، و ادراک عقلی نسبت به همه جزئیات و اراده عقلی نسبت به همه ارادات عقل است.
این
معنی
نیست که ادراک جزئیات ندارند،
علال وجه جزئی نداره،
علال وجه جزئی نداره،
اما علال
وجه کلی دارد به جزئیات.
بله،
مثلا از اون اولش هم گفته بود دیگه، همین تفسیر ایشون جا اشاره
کرد، همه اینها علال سواس دیگه،
همه اینها به نفع یه جبر میکنه،
نه
به فائدی به جایی
نسبتش به علال سواس. اگه بدنی و ابزاری داشته باشد یه چون به این جزء نزدیک این جزء نزدیک، من که کام حرکت کنم که نمیتونم تو متر دهم پا بذارم، که باید از متر اول شروع کنم تا متر دهم، و اینکه ابزار کاربند است. حالا اگه موجودی بدنی نبود با ابزار کار نمی کرد، با عقل کار می کرد، نسبتش به همه حالات عرض کار بود.
ولی اون مبدع را در مبدع در جزء دوم و در جزء دوم در جزء دوم در جزء دوم تا همون آخر این نوع تحقیق کردیم. اگر به همین نوع تحقیق کردیم و قبول داریم، خواستیم در جزء اول شروع بیم و در جزء آخر.
آخه این که میگم در که اول هست، چون بدن اینجا این میشه قدم اول، بدن اونجا که نیست میشه قدم دوم. اینجا قدم اول و قدم دوم مفهوم اول مفهوم دوم است. خیلی خوب، او بشه اول این دوم. مثلا ده متری بشه متر اول، اینجا که من هستم میشه متر نه دهم. چرا اینجا بشه متر اول، اینجا بشه متر دهم؟ این که ما میگیم اینجا متر اول است و اونجا متر دهم، برای که من اینجا هستم که ابزار دارم اینجا. اگه بدنی در کار نبود، شاید اینجا بشه متر اول، بدن اول.
اینجا فاعل هست دیگه.
ولی فاعل نسبتش به همه علی السواس. از کجا شروع بکنم؟
علی السواس یعنی چه؟
یعنی از اونجا میتونه شروع بکنه.
از خودش شروع میکنه دیگه.
خودش که عقل مجرد است، جان نداره.
جان نباید داشته باشه. اگه جان داشته باشه، چه خوبی لایتنا نمیشه. اینم لایتنا هست.
بله. مثلا این سما رو بخواد حرکت بده. چندین جور تصور میشه. و چندین وقت تصور میشه. و از نظر سرعت و بعد چندین حالت تصور میشه. همه اینها نسبت به اون عقل مجرد علی السواس. گزینش یکی از این حالات و اوجاع و انها دون حالات و انها و اوجاع دیگر سبب میخواهد. ولی اگر خود مادی باشد، یعنی بدنی باشد، خب البته جای معین است.
مثلا اینکه حرکتش دائمیه، مثلا بگیم از کجا شروع کرد؟ وقتی چیزی حرکتش دائمی بود، حدی نداشت برای حرکتش، وقت مثلا این بازم بگیم مثلا همه جا علی السوا بوده و نسبتش فرق میکرد، علی السوا نبوده چون بدن داشته نفس بوده و اینا.
بالاخره با یه وضع معینی حرکت میکنه دون اوجاع ماده. الان این طرف مشرق است، این طرف مغرب. معلومه چرا این طرف مشرق شد مثلا.
بالاخره این مشرق و مغرب رو داره مرتبی علی دوام حرکت میکنه دیگه.
این مادی باشد میشود به علل مادی و به علل مؤدی دیگر به عنوان تسلسل لایقتی و تسلسل تعاقبی حل کرد. و اما اگه مجرد محض باشد نسبتش به همین حال است.
این تسلسل لایقتی نسبت عقل قبل از این نفس جوری هست همش نسبتش به اون همون نفس سواستر اون برای اون برای سنگو میبریم بر.
بله اون آخر چون در همه موارد عهده‌دار این حرکت ها و طرف دست این حرکت های آن جزئی است، یعنی نفس است. در جهات تخیل حرکت می‌کند، در جهات توقع حرکت می‌کند، شبیه احساس از احساس حرکت می‌کند. چون بدنش این است، این حال بر او انسب است، از اینجا شروع. حالا اگر چون که موجود مجرد نسبتش به همه عرصه با او یه وضع معین نمی‌تواند این کار بکنه، این برمیزد او انسب است،
این نفس با این بدن، این بدن رو با این زرفدن اینه دوتاش مجموعاً به اون عقل چجوری که نسبتی دارن؟
خب بنابراین پس اونها که نفسن چون ارادات جزئی دارن، ارادات جزئی زیر پوشش اراده کلی، اراده کلی دستور کلی میدن و میاد در محله قوه خیال، در محله قوه خیال نقش برداری میشن. قوه خیال چون با عالم طبیعت به بدن بسته است، به مقدار امکانات بدن نقش برداری میدن. ما الان خودمون همینطور رو میگه یه معانی کلی درک میکنیم، میگیم طلب و علم بعد یا تحصیلی کتاب، این امر کلیست. چی ما رو وادار میکنه که بخون کتاب خانه برویم و بخون کتاب رو مطالعه کنیم؟ این معنای معبود میاد در ظرف متوهم و متخیل نقش برداری میشه. نقش برداری که میشه بعد به امکانات خودمون، ما اینجا که هستیم بگیم کتاب خانه هند رو حوض نمی کنیم که بریم اونجا مطالعه. در حالی که کتاب کتاب است، چون هند چه اینجا؟ اگه معنای معقول باشد اماکن برای او عرصتر است، اما ما به مقدار امکانات بدنی مون هستیم نقش برداری مون باید خواهد. فنقول و لا علا حاضر سبیله یمکن و انزتیم امر حرکت مستقیله فإن هذا التعزيز على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية وإن كانت على سبيل تجدد الانتقاد. گرچه ما بگوییم اون معقول معقول محض نیست، تجدد پذیر هست، اما نظیر تجدد کبریات کلیه در قیاسهای کلیه که از کبرای کلی به کبرای کلی دیگر و از نتیجه کلی به نتیجه کلی دیگر منتقل می‌شویم. هیچ کدام از اینها ثمره جزئی نداره. به محاضر تأثیر علا حضرت وقت جبور صادر همین اعرابت کلیتی به این کانت علا سبیل تجدید و انتقال بل اعرابت کلیتی کیف کانت به این نماهیه بالقیاس الى طبیعت مشترکی فیها. اراده کلی نسبت به اون مراد کلی است، ادراک کلی نسبت به اون مدرک کلی است. هرگز از عقل عملی اراده جزئی نشأت نمیگیرد مگر از قوه حیوانی ارادات جزئی نشأت بگیرد. فین نواهیه بالقیاس الى طبیعت مشترک فیها به این کانت ارادتن به حرکتن یتبعها ارادتن به حرکت. گرچه هر اراده پیامدش حرکت است و هر حرکت پیامدش اراده دیگر است، اما این در صورتی که جزئی باشد تنظیم دارد، و الا اگر کلی باشد صدور حرکت معین از اراده کلی ممکن نیست. ما حرکتی که می کنیم از یک اراده حرکت برمی خیزد، اراده می کنیم این قدم اول است. وقتی قدم اول طی شد زمینه می پیدا بشه وقتی ما اراده هر قدم دوم بکنیم. وقتی اراده قدم دوم کردیم قدم دوم یافت میشه. وقتی قدم دوم یافت شد زمینه پیدا میشه که ما اراده قدم سوم بکنیم. اراده است دنبالش حرکت، حرکت است دنبالش اراده. به این کانت ارادتن به حرکت این که یتبع این حرکت را ارادتون به حرکت این. و اما هذه الحركه التي منها هنا بعينه الى هناك بعينه، از اینجا آغاز بکنید به کنار اون دیوار خط بکنید یا از کنار دیوار شروع بکنید به اینجا خط بشود، این فلیست اولا و ان یصدر عن تلك الاراده من هذه الحركه التي من هناك الى حد ثالث. و اما هذه الحركه التي منها هنا، از اینجا که ما نشستیم مثلا به اینه الى هنا که به اینه، این فلیست اولا و ان یستر ان تلک الاراده اولا باشد من هذه الحركه التي من هنا که الى حد ثالث. مثلا این کاغذ را ما از این صفحه سمت چپ به سمت راست اول میبریم، بعد به سمت دیگر تا بریم بکشیم، تو این تنظیمش کجاست؟ ولی اگر یه چرا برای اینکه ابزار کار ما یعنی بدن ما به دست و پای ما این چی نیست اگر کنن، ولی اگر یک موجودی با ابزار کار نکرد با عقل محض کار کرد نسبتش به همه احیاد علاست راست، به نسبت همه احیاد هم بو علاست راست. این کاغذ اول از یسار شروع بشود به یمین یا اول از یمین شروع بشود به یسار هیچ کدوم اولا نیست. اول از این حد شروع بشود به حد دوم یا از حد دوم شروع شد به حد سوم، هیچ کدوم از اینا اراده نیست. بنابراین از اراده کلی حرکت جزئی نشأت نمیگیره.
خب در این عقلی که من خودشون مثال زدم که از کبرا به نتیجه میرسیم، از مقدمات به نتیجه میرسیم و چاره ای هم جزئی نیست، اینجا ایشون چجوری توجیه میکنن؟
اینا کلیات دیگه، زمان و مکان که نداره، تناسب فکری کافی نیست.
خب این تناسب دلیل میخوام
چه دلیل میخوام که ما از مضمون پی به لازم میبریم.
باشه اینجا هم همینطور، اگه بنا بشه که ما از اینجا از ملزوم پی به لازم ببریم، این نسبتش علی سوا نیست دیگه، نسبت عقل به ملزوم یه نسبتی است، به لازم نسبت دیگه است. اینجا هم همینطور،
اینجا این اقدام جزئیه چه تفاوتی نسبت به عقل داره؟ این بدن است که چون در یمین است نسبتش به یمین اقرب است تا یسار، و اما یه معنای عقلی نسبتش به همه احیاز و اماکن علی سوا نیست. در تفکرات عقلی چون بین اینها یه تناسب لزومی برقرار است، از ملزومی به لازمی و از ملازمی به ملازمی دیگر مشارکت می‌کند.
خب اینجا همینطور نیست، این که انسان قدم اول رو تاب بر نداره این اراده پیدا نمیشه، این لزوم و این نسبت اینجا موجود نیست،
این مال محرک نفسی است نه محرک عقلی. برای اینکه انسان
اینجا ما داریم تازه هم اثبات کنیم که این مال محرک نفسی است دیگه، این به عنوان اصل موضوعی که فضیلت هنوز نشده که
بله، منظور اینه که عقل اگر نسبتش به همه احیاز علی‌سواست چگونه اراده کند حرکت از موضع معین به موضع معین دیگر را بلاعکس؟
می‌فهمید علی‌سواست نسبت همه اینها بس نمیتونه از یه جایی یعنی مثلا فرق نمیکنه چه قدم رو اینجا بذاره چه اونجا بگذاره. معرض میکنم در همون یه وقت میگن عقلی که به اصطلاح عقل محضه که ایشون مثال زدن اونجا بله این حرفا نیست، اما در اون عقلی که از مقدمه به نتیجه میرسه اینجا ما چجوری توجیه میکنیم حرکت این رو انتقال این رو
کلی به کلی دیگر میده که نه از کلی به جزئی میرسه، اون نفس است که از کلی به جزئی میرسه. و اما هذه الحركه التي منها هنا بعينه الى هناك بعينه، این فلیست اولا به ان یسفر ان تلک الاراده من هذه الحركه التي من هناك الى حد ساری ها نسبت جميع اجزاء الحركه المتساويه في الجزئيه، حركاتی که در اندراج تحت یک نوع متساوی جزئیتا همه تحت یک نوع مندرجن، نسبت جمیع اجزاء حرکت متساویت به جزئیه الى واحد واحد من تلک الارادت العقلیت الى واحد واحد من تلک الارادت ارادات العقلیت المنتقله واحدتون، چون شما حد اکثر ارادات عقلی ثابت کردید که از یه اراده عقلی به اراده عقلی دیگه منتقل میشود، این ارادات کنید.
پس نمیتونی میگیم این کار خیال از مقدمه نتیجه رسیدن کار عقلی، که اصلا منکر بشیم که این کار کار عقلی باشه.
مقدمه اگر مقدمه جزئی باشد برون خیال نقش دارد، اما این کلی باشد عاقل است. ولیس جزء من ذالک اولا و ان ینسب الى واحد من تلک التصورات من ان لا ینسب، یکی از اینها به اون تصور کلی که ادراک کلیست انتصاب داشته باشد دون دیگری، این هم اولانیست. نه در انتصاب علمی اولویت در بین است، نه در انتصاب ارادی اولویت در بین است. اولی ارادی بود، دومی علمی، نه نسبت به عقل عملی در سطح کلی، نه نسبت به عقل نظری در سطح کلی. ولیت جزء من ذلك اولا و ان ینسب الى واحد من تلک التصورات که کلی هستن من ان لا ینسب، فنسبته الى مبدئه و لا نسبته واحدتان، این هر یک جزء را نسبت و لا نسبت اینها به اون مبدأ الاستواس، چه اینکه نسبت مبدأ به همه اینها الاستواس، نسبت این واحد الى مبدأ دیگر نسبت به واحده، فانه بعد عن مبدئه بامکان، این جزء نسبتش به مبدأ کاری نسبت به امکان است، قبلا ممکن است صدور بود الان ممکن است صدور است، اگر ممکن است صدور شد هرگز صادر نمی‌شد، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، شیعی که ممکن صدور بود الان هم صدورش از مبدأ ممکن است هرگز صادر نخواهد شد. تک تک این اجزا نسبتشون به مبدأ نسبت امکان است نه ضرورت. فانه بعد عن مبدئه به امکان، به امکان است، لذا صدور و لا صدورش علی سواء از این جهت تعبیر کردن، گفتن فنسبته الى مبدئه و لا نسبته واحدتون، چون نسبتش به امکان است طرفش علی سواء است. و لم یتمیز و لم یترجح وجوده عنه عن لا وجوده، چون هیچ میزی این واحد از دیگر واحدها ندارد، پس نسبتش به اون مبدا نسبت امکان است نه ضرورت. این سورای قیاس کبرای نگه و کل ما لم یجب ان علته فانه لا یکون، امکان تام است لا یوجد، این کبرا، پس هیچ یک از این واحد واحدها از مبدأشون صادر نمیشه. کما قد علمت، همین معنا را که به عنوان یک امر کلی در جواب ذکر کردم تبیین میکنم، فرمان به این که و کیفه یصف ان یقال ان الحركه من الف الى با لزمت ان اراده عقليه، بل حركه من با الى جيم من اراده عقليه اخرى دون ان يلزم ان كل واحده من تلك الارادات غیر ما در زمه ان الاخر. اراده عقلی نسبتش به همه آحاد علسل است. یکی از این واحدها را بگویم از این اراده عقلی است. دون ارادات عقلی دیگر فرانی، چین که اون اراده عقلی را به یکی از این واحدها نسبت بدیم دون واحدهای دیگر روانی، نه قابل نسبتش به یکی از این ارادات ضروری، نه فائل نسبتش به یکی از این واحدها ضروری. و کیفه صفان یغار ان الحرکت من علف الى با لزمت ان ارادت نقلیت، اما ول حرکت من با الى جیم من ارادت نقلیت من ارادت اخرى عقلیت. در کتاب های ریاضی معمولا این رو ها می خونند، نه جیم، جیم رو ناتمام می نویسند در اصطلاح علامت های کتاب های ریاضی. دور ان یلزم ان کل واحدت من تلک الارادات غیر ما در زمان اوتا و یکون بالعرض، فان الف و با و جیم متشابهتون فی نوع، همه افراد یک طبیعت و لیت شیء من الارادات الکلیت به حیث یعین الف را دون با یا یعین و بارا دون جیم، مگر اینکه عقل نباشد، نفس باشد که نفس با تخیل و توهم و احساس کار میکند، اوست که بین اینها امتیازی قائل میشود. الا ان یسیر نفسانیتا جزویتا و اذا لم یتعین تلک الحدود فی العقل بل کانت حدوداً کلیتاً فقط لم یمکن ان توجد الحرکتو من الف الى با اولا من التي من با الى جیم، ممکن نیست که حرکتی که از الف به باست اولای از با به جیم باشد. ولل الفو اولا به انگیت عینه من با و جیم انتل کل اراده، نه از طرف فائل تعیینی در بین هست، نه از طرف قابل، قابل نسبتش به همه ارادات علسته باست، فائل هم نسبتش به همه واحد ها علسته باست. انتل کل اراده ما کانت عقلیتن، مادام کن اراده عقلیست من نفسی، ولل با او من الجیم ثم كيف يمكن ان يفرض ان نفرض فيه اراده و تصورا ثم اراده و تصورا يختلفان في امر متفق. ما در حرکت های جزئی که مسئله تخیل در کار هست اراده داریم و حرکتی داریم به اراده، این حلقه ها به هم متصل است، یعنی یک ادراک، پیامدش یک اراده، پیامدش یک حرکت، اونگاه پیامد اون حرکت یک ادراک، پیامد اون ادراک یک اراده، پیامدش یک حرکت. ما قدم اول رو می فهمیم، اراده پاگذاری می کنیم، پا می گذاریم، این باعث می شود که قدم دوم را تطور کنیم، اراده کنیم، پا بگذاریم. وقتی قدم دوم را برداشتیم باعث می شود که تصور قدم سوم مطرح بشه، به اراده قدم سوم مطرح بشه، به پاگذاری قدم سوم مطرح بشه. این در نفس که از راه تخیل جزئیات اینها کار می کند رواست. ثم کیف یمکن ان نفرض در اراده عقلی ارادتن و تصورن، ثم ارادتن و تصورن یختلفان فی امر متفق، همه این واحدهای حرکت یک واقعیت هست، همه که اجزای یک نوع هست، و لاستناد فیه الى امر محسوس شخصی یقاف به، ما ابزار بدنی در کار نیست که بگم چون خود ما اینجاییم اگر بخوایی مسیر را طی کنیم اول باید این متر را طی کنیم اونجای معین، چرا؟ برای اینکه اینجا به ابزار حرکت یعنی به پای ما انتر است و اقرب است و اسهل است و اینجا را اول بفهمیم و اینجا را انتخاب بکنیم و از اینجا شروع کنیم. این درباره امر معقولی که نسبتش به همه واحد ها رستواست سر به سر می دارد و لستنا به فیه الى امر مخصوص شخصی و مراقبه و مع هازا کلهی. اگر چون که انتقال را شما قبول کردید، انتقال را باید بدانید که در عقل صحیح نیست، در عقل محض انتقال صحیح نیست، اون عاقل است که انتقال پذیر است و از مراحل نفس است. و اگر نفس در مرحله عاقله شما قبول کردید، انتقال را باید بدانید که در عقل صحیح نیست، در عقل محض انتقال صحیح نیست، اون عاقل است که انتقال پذیر است و از مراحل نفس است. و اگر نفس در مرحله عاقله از معقولی به معقول دیگر منتقل می شود، برای اینکه جزئیات پشت سر هم و وسیله حواس به او می رسد و از راه تخیل و توهم زمینه فراهم می کند که از معقولی به معقول دیگر منتقل می شود. اگر ارتباط این قدرت فکری را از تخیل و توهم قطع کردیم، در نتیجه پیوندش از احساس و طبیعت قطع شده است، انتقال از معقول به معقول دیگر هم صحیح نیست. اگر یک موجود مجرد عقلی بود یا معانی عقلی را دارد برای همیشه دارد یا ندارد برای همیشه ندارد. ما مننا الا له مقام معنی. این انتقالات برای نفسی است که دارای عاقل است از یک طرف به خیال و توهم مرتبط است از طرف دیگر. و مع هذا كله فإن العقل لا يمكنه أن يفرز هذا الانتقال را إلا مشاركا للتخيل و الحس. ولا يمكننا إذا رجعنا إلى العقل السليم أن يعقل جملة الحركة و أجزاء الانتقال فيما يعقله دائرة معا. ممكن نیست که این شيء یک امر را از جای به جای دیگر تا برسد دائره را تمام بکند. او دائره می فهمد، اما اجزا رایی که پس از دیگری بفهمد دائرهش کند این چنین نیست، او دائره می فهمد. اما از جزئی به جزئی دیگر، حتی یتم الدور، این کار نفسی است که با تخیل توهم در ارتباط است.
اگر بگیم که عقلی است که به همین ترتیب این مبدأ این حرکت آسیبی نمیرسونه، این عقل اینجوری یا نه اون عقل کام،
یعنی نفس
برای دیگه نفسی باشد که در مرحله عاقلش تطبیق کنند حرکت رو،
ولی سرپرست غریبش خود خیال باید باشد
و اون حرکت کنند باید همون نفس میشه معالم
باید
خیال
فیضن علال احوال کلها ها لا غنم ان قوت نفسانیتن که یکون هیل مرد القریبه للحرکت، سرپرست حرکت باید نفس باشد. البته نفس در تحت هدایت اغلب مسئلت اخرى، این رو هم خواهند فرمود که عقل به امور عالیه محرکن، نفس را تدبیر میکنن، اما محرک به معنای قائد نه محرک به معنای سائق، یعنی عامل کشش هم نکوشش، یعنی عقل جلو و این قافله به دنبال او راه افتاده. این محرک یعنی مشوق، نه محرک یعنی راننده، که ما الان در اثبات محرک به معنای سرپرست حرکت بست.
و این برای کل متحرکات هست دیگه، یعنی اون مثلا اون عقل اینها رو از با جذب میکند، مثل همون
معشوق اگر آه. حرکت کمالی باشه
و حرکت هم جز کمالی که نخواهد بود.
بله. و این کننا لا نمنع و ان یکون هناک ایزن قوت عقلیتون که ینتقی بود حاضر انتقال عقلی بعد از تنادهی الى شیخ تخیلین. اگر مسئله تخیل در کار باشد این یقان بلاست، و اگر تخیل به ادراک صغر جلوی راه نوشته باشد چه انتقالی از کجا به کجا؟ و اما قوت العقلیت رو مجردتن ان جمیع اصناف تغییر این که تکون و حاضرت المعبود دائما انکار معبود، انکار معبود رو کلیت هم کلی و کلیت هم جزوی، حالا ای حاله یا او علم دارد به کلی یا علم دارد به جزوی. اگر علم دارد به کلی که کلی، اگر علم دارد به جزوی، علم دارد به جزوی علاوه چین کلی و علاوه چین ثابت، انتقال در معبودات اهل مجرد راه ندارد. اینجا جای سبب و هم ملغوب به طور عقلیتو مجردتن یا کلیگن هم جزدیگن که علم و جزدی علاقه چه کلی اشتر باشد علام آزان که ازا کان الامرو علاقه خازا که حرکت دائمی خواهد دائمی هم باید باشد، حرکت دائم مستقیم نمیتواند باشد، بود مستقیم باشد، حرکت مستقیم طبیعی نمیتواند باشد، حرکت مستقیم عقلی نمیتواند باشد، نتیجه میگیریم که ازا کان الامرو علاقه خازا هل فلسو یتحرزکو بینه و نفسو مبدع و حرکت هم غریبو، نفس مبدع غریب حرکت هست، البته مبادی بعیده هم خواهد دار. هل فلکو یتحرکو به نفس و نفسو مبدع و حرکت هم غریبو و تلکن نفسو متجددت و سواره متجددت و تصوره و اراده است و یه متوهمتون ای لها ادراکون دل متغیراته کل جزویان از در عقل نظری و ارادتون لأمور جزویتین و اعیانها از در عقل عمومی و این نفس کمال جسم الفلق و صورت او، نفس هم کمال اول به جسم طبیعی عالی بی حیات درمون که معنای نفس و یه کمال جسم الفلق و صورت او ولو کانت لا حافظا، اگر اون نفسی نباشد یعنی صورت فلکی نباشد و کمال فلک نباشد، همون تعبیری که در علم نفس برای نفس شده است که نفس کمال اول و جسم طبیعی عالی اگر اون نباشد، ولو کانت لا حافظا بل قائمتن به نفسها من کل وجه لکانت عقلا مهدن لا یتغیر ولا ینتقد ولا یخالف ما بالقوه، به همون محضور پیشین در پیش هست که نسبتش به جمیع اشیاء و ثواب و در نسبت ثواب امکان صدور میسر نیست، زیرا تا نسبت ضروری نشد صدور محقق نشد. البته ما نفی مبدأ عقلی نمی کنیم، ولی سرپرست غریب حرکت باید نفس باشد، ولی محرک و غریب و فلک و علم یکن عقلن اما فیجب و ان یکون قبله عقل و هو سبب المتقدم لحرکت فلک، اون مبدع معقول عامل بعید است. فقط علمت ان هذه الحرکت، چرا وی در طبیعیات ثابت شد که این حرکت که نامحدود است، نامحدود بودن این حرکت در طبیعیات ثابت نشد، چون بحث الهی است، ولی در طبیعیات ثابت شد که قوای جسمانی متناهی تأثیر و تأثیر، مبدع حرکت نامحدود نمیتواند نفس باشد، باید به عقل تکیه کنند، قوای جسمانی نمیتوانند متناهی نامحدود اثر کنند. معمولا مشائین نفس سما را جسمانی می دانست، نظیر نفس حیوانات که جسمانی می دانست. مرحوم شیخ در نوع نوشته ها به روال مشایی نفس سما را هم نظیر نفس حیوانات جسمانی می دانست، به جسمانی در شرح اشارات است، در متن اشارات تنبیهات است که در باره نفس سما که بحث می کند مثل تحت هزاست تحت هزار سر تن جا در وقت بار نفس سما که بحث می کند و بعد به تحت هزار سر رو که این سر را در پایان اشارات فاش می کند بود اینه که برای سماوات نفس مجرده باید نظیر انسان که نفس ناخده باید نه نفس حیوانی باید. اما اینجا به روال مشائین که برای سما نفسی در حد نفس حیوانی به اون هم جسمانی نمجرد چون حیوانات رو نوعا میگفتن دارای نفس مجرد نیستن. اثبات
مجرد باشه دیگه جز بعد آدم نره
بله؟
جز مجرد اگه خودش مجرد باشه این که میدرمایی واقع بشه عقلی لازم هست یعنی اون میاری که
بل اون برهان دیگه نیست بابا جسمانی مطلقی تحصیل و تحصیل دارن
دیگه جز بعد نیست دیگه
بل ما از این دو چون خود عقل هست یعنی خود مرحله عقل رو دارن چون در طبیعیات ثابت شد که قوا جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیرن و از طرفی هم اینجا ثابت شد که این حرکت نامحدود است این حرکت نامحدود نمیشود به طبیعت جسمانی سپرد فقط علمت انها در حرکت چون نامحدود است محتاجت الى قولت غیر متناهیت مجردت عن الماده که لا تتحرکو بزاف مثل قوه جسمانی ولا بالعرض مثل صور جسمانی و اوصاف جسمانی که به طبعه جسم حرکت میکنه و اما نفس و محرکه که نفس حیوانی که اینها تمام بگیه نبکه جسمانی یتون که در حد نفس حیوانی نفس حیوانی را مشاعی نوعا جسمانی میدانن مگر خود شریف در بسیار مباحثات اونجا مائل شده است به تجرد نفس حیوانی و هم نفس به محرکت رو که این نها شما خود یه نرکه جسمانویتون قهرن با صور کیفیه تحول پذیره و مستحیلتون متغیرتون از حالتی به حالت میگه و لیست مجردتن عمل ماهده بل نسبت این نفس و الفلج نسبت الحیوانیت التی لنا الینا نفس حیوانیت داریم الا ان لها ان یعقل به وجه ما تعقلا مشروبا بالماده این استثنایی است که تأکید میکنه از مطلب واسه بید انی من خورش نه استثنایی باشد که از مسئله جدا کنه حیوانیتی که برای ما کارش تعقل مشروب است نه تعقل محض ادراک مشروب ماده است نه ادراک محض
چون در تعلیقات در بحث علم همون هم این که علم اصلا کل ادراک نه ادراک علمی حاصل نمی
کنه این همون حرفیست که در اشارات تو اشاره کردیم تحت حاضر سر برای حیوانات هم نفس مجرد خواهد هم بنابراین فیکون و اوهام ها اوهام این نفس فرکی او ما یشبه الاوهام نزیر تخیلات صادقتن و تخیلات ها او ما یشبه التخیلات حقیقیتن کل عقل العملی فینا در ما هر کاری که انجام میدیم با شوق و اراده انجام میدیم اونها هم با شوق و اراده انجام میدن منتها در حد نفس حیوانی و بل جمله ادراکاتها بل جسم است به وسیله قوای جسمانی ولیکن المحرک الاول لها قوت غیر مادی محرک اول سماوات قوه غیر مادی سن مجرد عقلی غیر مادیت اصلا به بچه می رسید زیرا به از زیتی یا توز عدیت هر بچه به بچه می رسید توی هفی اندو هر بکر به لا لسته ها و شکانت مادیت کماغت تبدیل هازا فیجبو اندو هر بکر کما یو هر بکر محرکن به توسط محرکن آخر ما گفتیم که این حرکت مستقیم نمیتواند طبیعی باشد که دون نفس است و نمیتواند عقلی باشد که فوق نفس است و وسیله نفس باشد و این نفس هم نفس حیوانی است و نفس انسان و نفس انسان حیوانی هم جسمانی است و نفس جسمانی هم مادی است و قوای مادی متناهی تأثیر و تأثیر است و این حرکت نامحدود است پس باید به یک مبدا نامحدود تکیه کند به حال عقل منتها این عقل چه مبدع نامحدود است داره تحریف تحریف و عنوان سرپرستی حرکت نیست که مباشر حرکت باشد محرک به معنای مباشر حرکت نیست محرک به معنای محرک معنی واسطه است نه محرک بلا واسطه چون محرک بلا واسطه باید تغییر پذیر باشد
این
از آثار تعبولات کلیه که ما نفرست به اثبات بکنیم تا فقط ارادات جزئی رو بفهمیم. آیا تعقلات کلیه دارن یا نه؟ که از این راه ما بفهمیم نفسشون دیگر رو در حال دارد یا نه؟ این اصلاح تعقل جزئی ارادات جزئی برای که ثابت شد این نمیتواند طبیعی باشه. قطعی هم که این خطر راه است نظیر ایمان. و اما این حیوان است که اینجای معین میرود در میگرد بررسی میکند، دو بار دور میزند، سه بار دور میزند برای یک هدف. این کار کار ارادی است، منتها ارادی جزئی است، از این نفس جزئی به نام قوه حیوان. و چون ثابت شد که مبدا عقلی لازم است حتما، و این مبدا عقلی مسئول از هر گونه تغییر است و این تغییرات هر لحظه عوض میشود، این را این تغییرات نمی شود بلا واسطه به این مبدا عقلی سپرد. و اذ لیس یجوز ان یتحرک او مبدا عقلی به وجه من الوجود فی ان یحرک، چون محرک های دیگر خودشون حرکت می کنن بعد حرکت می دن، اراده تازه در نفس پیدا می شود او عدلات را حرکت می دن، فکر جدیدی پیش می آید، قدم را فرد دیگر برمی دارد. و از لیت یجوز انی تحرک به وجه من الوجود فی انی حرک، خود حرکت نمی کند که حرکت بدهد، خود بی حرکت حرکت می دهد. و الا لست حالت این قوه عقلیه ولکانت مادیتن کما و توجنه، در حالی که قد فرز ماها مجردن فیجب انی حرک این عقل، اما نه بلا واسطه به مباشر حرکت بشود. فیجب ان یحرک، چجور یحرک؟ کما یحرکو محرکون به توسط محرک آخر، نه کما یحرکو شیئی که مباشر حرکت است خود حرکت می کند و حرکت می دهد. فیجب ان یحرک اون عقل، چجور محرک باشد؟ محرک ملواسته، کما یحرکو محرکون به توسط محرک آخر. و ذالک الآخرو، اون آخر مباشر حرکت است که این عقل به توسط اون آخر حرکت میدهد، یعنی به توسط اون مباشر حرکت میدهد. و ذالک الآخرو محاولون به حرکت مریدون به حرکت. و ذالک الآخرو محاولون به حرکت، یعنی تصیح شده. و ذالک محرکون به توسط محرکون آخر، و ذالک آخر این است که اگر باب نباشد باید یک کی در تقریب بگیریم و باز تکته بگیریم. ولی و ذالک آخر او محاولون لیل حرکه مریدون لیل حرکه متغیرون به سبب حرکه. اما و هازا هون نهرون لذیم یحرکو علیه محرکو المحرک و الذی یحرکو المحرکه من غیر ان یتغیره به قصد و اشتیاقین فهو الغایتو و الغرض الذی الیه ینهو المحرک و هو المعشوق و المعشوق بما هو معشوقون هو الخیر عند العاشق. این مبدا عقلی که محرک است غائر است نسائه، اون در پیشا پیش است، در امام هست، در امام و امام این قافله، این قافله اون را می‌یابد و به سمت او جهت می‌شود. از این جهت است که اون عقل را محرک این قافله می‌گویند، نه محرک یعنی این را می‌رانند بلکه این را می‌برند، نه این را تحریک می کند به مباشره بلکه این را می کشانه. چرا؟ یعنی رسیدنش به همین است که از قوه خود به فعلیت خود در دیاریتنه تبدیل می شود به هر. و هازا هو النحو الذی یحرکو علیه محرک المحرک، این که ما گفتیم عقل محرک معل واسطه است، نه به این معنا که عقل نفس را حرکت بدهد، نفس جد را حرکت بدهد، که هر دو قائد باشد، یکی قائد و قائد باشد، یکی قائد، نه یکی قائد است و یکی سائل.
نه تبدیل شد به چی نشد؟
یعنی این تبدیل به عقل که نخواهد شد. والذی یحرک المحرکه، اون مبدأ بعید که مبدأ غریب را حرکت میدهد و مبدأ غریب جرم فلک را حرکت میدهد. والذی یحرک المحرکه، اون عقلی که نفس را حرکت میدهد و نفس محرک جسم است، اون مبدأ بعیدی که محرک و محرک است، من غیر انیت غیر و غصب تازه و اشتیاق جدید، اون که غصب تازهی دارد و شوق جدیدی پیدا می کند نفس است نه عقل. اون که عقل است محرک و محرک است، نه غصب تازهی در او پیش می آید نه اراده تازهی در او رخ می دهد. فهوال غایتون ولغرز الذی ینهو، یعنی به اون ناحیه توجه میکند و یقصده المحرک. فولغایت ولغرز الذی الیه ینهو، این محرک بلاواسطه. پس اگر جرم فلک حرکت دوری دارد و نفس فلک محرک فلک است و گفته شد عقل محرک محرک است، نه عقل قاعده قاعده است بلکه عقل سائق است و این نفس قاعده است. عقل قاعده است و نفس سائق است. نفس این جرم را، این مرکب را میراند که به عقل نزدیک بشود. و هوه یعنی این محرک المحرک که بلا قصد و اشتیاق جدید محرک ملواسطه است، او سائق نیست، قائد و امام و امام است. و المشروح و المشروح و امام و خیر است این در عاشق و چون خیر است یختار بود. و الحمد لله رب العالمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اثبات دوام فیض و بیان امتناع قطع فیض و اثبات اینکه یک عامل ارتباط گسترده‌ای باید بین مستفیدها و فیاض باشد، اونگاه می‌فرمایند اون عامل ارتباطی گسترده باید سیال باشد، نه ثابت، یعنی متحرک باشد نه ساکن یا ثابت. اون حرکت هم چون دائمی نمیتواند مستقیم باشد، چون حرکت مستقیم اگر دائمی بود یعنی اون بعد و اون مسافت دائمی است، به این با تناهی ابعاد سازگار نیست. بنابراین حرکت دائمی باید مستدیر باشد نه مستقیم، و حرکت مستدیر هم نه طبیعی است و نه قصری بلکه ارادی است. و حرکت ارادی اگر از نفس حیوانی نشأت بگیرد، چون نفوس حیوانی را حکمای مشام مجرد نمی دانستن، به حساب قوه جسمانی می آمد. و چون هر قوه جسمانی متناهی تأثیر و تأثر است، نمی تواند اثر نامحدود داشته باشد، ناچار باید به یک مبدع عقلی تکیه کند و از مبدع عقلی فیوزات را تدریجا دریافت کند. و از مبدع عقلی فیوزات را تدریجا دریافت کند و در مرحله نازله اجرا کند. اون موجود عقلی که می تواند تأثیر نامحدود بگذارد، افاضات نامحدود داشته باشد، اون نفس نخواهد بود، موجودی است عقلی. و موجود عقلی که حرکت ها را به عهده می گیرد به نحو قیادت است نه به نحو سوق، سائق اون محرکی است که از پشت سر این شی را حرکت می دهد و قهرم خود به دنبال اونها می رود. اما قائد روی کشش و جذبه متحرک را به سمت خود با می بالا می برد و می کشاند، نه اینکه با متحرک باشد و نه اینکه پشت سر متحرک باشد. برای اثبات این مطلب که محرک نفوس سماوی باید یه امر عقلی باشد، راه دیگری را دارن طی می کنند و اون راه این است که تمام حرکت ها با شوق انجام می گیرد، مخصوصا حرکت های ارادی. لذا می فرمایند بل نقولو ان کل محرکن حرکتن غیر قصریتن، هر محرکی که عامل حرکت غیر قصری است یعنی طبیعی است یا ارادی، فهیه الى امر ما ولا تشبق امر ما حتی طبیعه. حرکت همین که قصری و تحمیلی نشد، خواه طبیعی باشد خواه ارادی، با شوق انجام می گیرد. رساله از مرحوم شیخ مونده است به نام رساله سرایت عشق و ساری بودن عشق در همه موجودات، که هر موجودی عاشق است و مشتاق حتی الهیولا. گوشه از محتوای این رساله را مرحوم صدر المتعلهین در جلد دوم اسفار در بحث هیولا و صورت از شیخ نقل کرده است که ابن سینا بران است که هیولا مشتاق به صورت است. در نازلترین موجودات جهان ماده عشق و شوق یافت می شود و در موجودات دیگر هم به مقدار شدت وجودی اونها عشق و شوق یافت خواهد شد. بله، در مسئله سرایت عشق در باب ماده وقتی که تصریح کنند، در موجودات دیگر البته شوق به طریق اولا موجوده. اینجا هم بر همون اساس می فرمایند کل محرکن حرکتن غیر قصریتن فهیه الى امر ما ولت شبوغ امر ما حتی طبیعت ایزا، فان شوق لطبیعت امر طبیعی و هو الکمال الذاتی للجسم. حالا اما فی صورتهی، اگر در صورت تحولی پیدا بشود مثلا به نحو کون فساد یا امثال ذالک، و اما فی عینهی و وضعهی، اگر در کمالات ثانوی باشد یا در کمال اول است که صورت کمال اول است برای جسم و محل، یا در عین و وضع است که کمال ثانی است. اون کمال امران طبیعیون و اول کمال ذاتی للجسم، کمال ذاتی یا در این است یا در این است. فن شغل طبیعه امران طبیعیون و اول کمال ذاتی است برای جسم.
یعنی اون
امران
مایی که
شروع حرکت میکند که این دقیقت شوق به طرف مشتاقان الهی هست. شوق برای طبیعت امر طبیعی است و این شوق مشتاقان الیه میخواهد. در اونجا چون فرمود به تشبق امر ما، که اون امر ما را مشتاقان الیه معنا کردن، فرمودن فهیه الى امر ما ولی تشبق امر ما حتی طبیعه. اون مشتاقان الیه کمال ذاتی جسم است، یا به عنوان صورت نوعیه یا به عنوان لوازم ذات، چون بحث در حرکت های غیر قطری است. هرچی که هست طبیعی است، یا صورت طبیعی است یا لوازم ذاتی طبیعی است، مثل عین طبیعی، وضع طبیعی به مانند آن، و اما فی عینهی و وضعه. بنابراین تمام حرکت هایی که قصری نیست ارادی است، این یک مطلب. و شوق الارادته امرون ارادی جون، این شوق های ارادی امر تحمیلی نیست، ارادی است. حالا اما ارادتون لمطلوب حسی کلذه او وهمی خیالی کلغلبه او ظنی و هو الخیر المظنون و یک قسم چهارم هم دارد که عقلیست که اون خیر حقیقیست. روی صبر و تقسیم که اون امر ارادی، اون مطلوب یا مطلوب حسیست یا مطلوب وهمی و خیالیست یا مطلوب ظنیست یا مطلوب عقلیست، اون سه قسم را از محرک سمایی نفی میکنن، قسم چهارم را اثبات میکنن. قسم چهارم تحریک عقلی خواهد بود و شعب الارادت امر ارادی اما ارادتون لمطلوب حسی کل لذت، که طلب حسی به سمت لذت است، او وهمی خیالی کل غلبه برخط، در مباحثات، در مناظرات، در بازی ها و مانند آن. یک وقت انسان در میدان بازی می کوشد که بر رقیب پیروز بشود، از غلبه بر رقیب در میدان بازی لذت می برد، و الا کار رنج